ریاضیات رو میشه به هم تبدیل کرد، جامعه شناسی ریاضیات رو میشه به هم تبدیل کرد، روان شناسی و پزشکی رو میشه همه رو تحت یه عنوان قرار داد. گول خورده بود چون این دوتا هر دو قراردادی بودن، هیچ یکی به دیگری میشه تبدیل کرد، آمد که این فکر افتاد که همه رو به هم دیگر تبدیل بکنن. این است که مشکلاتی به وجود افتاد، دیدن نه تمایز علوم به تمایز موضوع آورد. سیاه با انسان فرق دارد، پس موضوع سیاه شناسی ذاتاً با موضوع انسان شناسی فرق می کند. انسان از لحاظ نژاد با انسان از لحاظ صحت و بیماری فرق دارد، پس می شود دو علم، اون می شود نژاد شناسی، این می شود پزشکی. روان شناسی با جامعه شناسی ذاتاً فرق دارد، زیرا او درباره روان انسان بحث می کند، حرکات و افعال انسان، ولی جامعه شناسی درباره روابط افراد با هم دیگر. خب آیا این حرف رو بخواهید که تمایز علوم به تمایز موضوعات هم که ببینم به خاطر اختلاف منافقی که ما از اینها داریم، چون از ریاضیات یه منفعتی داریم و از پزشکی یه منفعت دیگر، منافعی که از این دو علم به دست می آید چون متفاوت هست، پس این دو علم با هم دیگر تفاوتشون به خاطر تفاوت منفعت اونها، تفاوت نتیجه اونها. این هم بعضی ها گفتن که اصلا با موضوع کار نداریم که اون سیاه‌شناسی این مثلا پزشکی، ببینید از سیاه‌شناسی چه فایده می داریم، از پزشکی چه فایده، چون اینا با هم فرق دارن، اون یه منفعت دارد و اون یه منفعت دیگر، بنابراین تفاوتشون به خاطر منفعت کنن. ولی این هر حرف درست نیست، زیرا که باز سوال این است که چطور که شما در سیاه‌شناسی یه فایده مخصوص میبرید و در پزشکی یه فایده دیگر، به خاطر این است که اون سیاه ذاتاً با انسان آثار متفاوتی دارد، یا ترکیب دیگری دارد، ذاتاً با ترکیب انسان متفاوت، بنابراین نتایجی که از او به دست میاد با نتایجی که از انسان به دست میاد اینا تفاوت دارن. چرا تفاوت دارن؟ چون اصلا ذاتاً با هم فرق دارن. پس اختلاف نتیجه موضوع به اختلاف موضوع است، اختلاف نتیجه هم موضوع به اختلاف موضوع است، و بنابراین برمیگردیم به این که اختلاف تمایز هر علمی با علم دیگر، تفاوتش با علم دیگر در این است که ذاتاً این موضوع با اون موضوع دیگر متفاوت است. دیدگاهی که شما نسبت به این دارید با دیدگاهی که نسبت به اون دارید تفاوت پیدا میکند، و بنابراین هر علمی با علم دیگر فرق میکند. خب اینم تا اینجا بحثمون در مورد موضوع هر علمی که توجه داشته باشید، وقتی میگن موضوع این علم چیست، بدانید که موضوع اون چیزی است که از خصوصیات و کیفیات ذاتی بحث میکند، و ضمناً تمایز هر علمی هم به تمایز موضوع اون علم هست. یه رو وقت داریم آقا، وقتی برای سوال جواب باقی میذاریم یا این که یک ساعت و نیم رو همش درد؟ بله نه دفت شما رو کار ندارم، وقت شما رو توی یک ساعت میخواد که امروز با اجازتون باز یه ده دقیقه دیگه چیز بکنیم، یه چند دقیقه دیگر، ولی برای یه جلسات بعد که سوالتون طبعاً بیشتر خواهد بود وقت بیشتری بکنیم. حالا این حرف رو اینجا برای چی زدیم که گفتیم موضوع هر علمی، موضوع علم منطقی، موضوع علم منطق تصور و تصویر است. این تصور رو بهش میگن معرفت و این رو بهش میگن حجت، حجت یا استدلال. موضوع علم منطق تصور و تصدیق است. خب تصور و تصدیق یعنی چی؟ توجه کنید که ما در زندگیمون، یعنی این آگاهی که در ذهن ما وجود دارد که ظاهرن احتیاج به تعریف هم نداشته باشد، این آگاهی که در ذهن ما هست اگر دقت بکنید می‌بینید که یک سلسله صورت‌های ذهنی، فرض کنید که یک صورت مزه شیرین تو ذهن ما هست، در این صورت هم که اینجا به کار می‌برید یادمون باشد که منظور تصویری که چشم برمی‌دارد و مثل دوربین عکاسی کار می‌کند منظور این نیست. شما یک صورت ذهنی از مزه شیرین دارید، یه صورت ذهنی از مذهب شور، یه صورت مثلا ذهنی از مذهب خون داری. اینا هر کدام صورت ذهنی و یا تصور میگن. خود تصور میگن باب تفعال از صورت. پس در واقع تصور یعنی صورت بندی، ولی در اینجا منظور همون صورت رو که داری. یا از بوی فرسی که گل یه مذهب داری، از یه بوی عب یه مذهب یه صورت دیگر داریم، از صدای بلند، صدای کوتاه، از صدای خوب، صدای بد و همچنین از صورت‌های بینایی که الان فرض کنید صورت دیوارهای این ساختمون در ذهنمون هست، روشنایی، صورت افراد، اینا همه می‌شوند صورت یا تصور. اگر ما آمدیم دو تا تصور، دو تا صورت رو به هم پیوند دادیم، اگر این صورت‌ها رو تک‌تک لحاظ کردیم، این می‌شود تصور محض، تصور بدون هول. یعنی شما فقط یه تصوری از دیوار دارید، یه تصوری از انسان، تصوری از ماشین، تصوری از جاده، تصوری از سیاه. تصور تصور رو به هم ارتباط میدید، این پارسه سیاه عرض، این پارسه سیاه عرض کرده که میدید تصویر چکار کردید؟ رابطه برقرار کردید میان دو تصور، تصور پارسه و تصور سیاه. پارسه سیاه عرض یا میدید پارسه سیاه نیست، این رو بسید تصویر. یه تصوری از انسان داریم که تصوری از جاندار داریم، دور از جاندار هم در انسان وجود دارد و هم در سایر حیوانات دیگر. بعد این که تصور رو به هم نسبت میدید، انسان جاندار است. تصوری از انسان داریم، تصوری از عاقل داریم، این دوتا رو به هم ربط میدید، انسان عاقل است. پس اگر ایجاد رابطه بین دو تصور کردید، این کار شما رو به چیزم تصدیق. تصدیق یعنی چیزی را صادق شمردن، یعنی صادق شمردن چیزی. ولی در اینجا اصطلاحا عبارت از ایجاد رابطه بین دو تصور، دو حالا یا چند تصور. میگید که قامت فلانی بلند است، یک قامت، یک فلانی و یک بلند. این قامت فلانی در واقع دو تصور است که به صورت یک موضوع در آمده، به صورت یک نهاد در آمده و کلمه بلند به صورت گزاره. حق میتونید اینجور تشکیل بکنید، مثال بزنید بگید که تصور به منزله مصالح یک ساختمان است. تصور به منزله مصالح یک ساختمان است و تصویر به منزله شکل و ترکیب اون ساختمان. زیرا که هر تصویری از دو یا چند تصور ساخته می شود. هر تصویری از دو یا چند تصور ساخته می شود. پس تصورها به منزله مصالح این ساختمان محسوب می شود. مصالح این ساختمان شکلی محسوب می شود. پس تصویر به منزله شکلی اون است. و اونی که معمولا می گن تصویر بلا تصور محال است، این معنی معنی میشه برامون. برای اینکه اگر ما خواستی تصور تصدیق بکنید، آیا میتونید اول چیزی رو تصور نداشته باشید از این که بعد اینو تصدیق بکنید؟ مثل این هست که بخواید بنایی بسازید که مساله نداشته. این تعریفی که در اینجا موضوع تناظر دو چیز هست. یکی تصور که بعد اینو هست که بیداریم معرف یعنی تعریف کننده، زیرا که شما در بخشی از منطق یک تصور رو با تصور دیگر معرفی میکنید. زیرا که شما در بخشی از منطق یک تصور رو با تصور دیگر معرفی میکنید، میشناسونید. میگید انسان حیوان عاقل است، انسان حیوان خندان است، مثلا گیاه جسم روز کننده است. اینا رو داری تعریف میکنیم. خود این یه قاعده دارد که چگونه تعریف بکنیم که سودمند باشد. و یه قسمت هم از تصویرها بحث میکنیم که در واقع پایه و اساس استدلال ما هستند، یعنی در قالب استدلال مورد بحث قرار میدیم که همون قیاسی چیزی که دو تا مثال هم زدم. بنابراین موضوع رو شناختی و موضوع علم منطق هم این دو تا این سالا در جلسه بعد توضیح خواهی پرداخت. فعلا از اول کتاب رو مطالعه کنید. این بخش مقدمه که کار نداریم، از صفحه 18 تا صفحه 29، از صفحه 18 تا صفحه 29 این قسمت رو خوندیم امروز. اگر افهامی مون که سوال می فرمید و دفعه برای دفعه بعد هم نگاه بکنید تا در سکت کم سوالا نگاه کنید، من ببینم کجا ساده تر از بیتر از اشتر بله. بلندتر بفرمید. بله منطق سوری با منطق ریاضی فرقش این هست. منطق سوری خیلی قوانین کلی دارد که در هر جا هم که شما بخواید در منطق ریاضی استفاده بکنید باید از این قوانین منطق سوری استفاده کنید. اما منطق ریاضی اون قوانین کلی منطق سوری رو یه خورده خوردش کردن، جوری که شما می توانید این ان شاء الله بعد توضیح خواهم داد که در منطق ارسطو یک محاسنی هست که اصلا خواست بشر فکر می کند مطابق همین قوانین فکر می کند. اما یه معایبی هم وجود دارد، یعنی معایب هم نیست، در واقع اقتصاد به حدی نبوده است که بتواند این رو خوب مورد استفاده قرار بده. مثل حساب جبر خودم یک سود من ترم جبر یا حساب؟ بله معلومه که جبر مسائل رو خیلی کاراتر انجام میدهد، یعنی فرق میکند اعداد رو در حالت های مختلف و این رو یک قالب در واقع رمزی بهش میدهد. جبر همواره از حساب سودمندتر و بار حاصل سودتر است، ولی همون جبر هم در واقع یک نوع محاسبه، یعنی شما در جبر آیا از کار عمل اصلی استفاده میکنید یا نه. ضرورتا در جبر اثار عمل اصلی استفاده می کنید. ولی دیگه نمیگه 2350 اون رو یه علامت می کنید به نام این منهای این دو بعلاقی. پس همون طور که جبر از حساب برخواسته و هیچ وقت هم از حساب دو نیازی، اما یک مقداری حساب رو حاصل کیسته رو بارورتر کرده، منطق ریاضی هم تولید شده از منطق سوری و این رو یه مقدار خور بشترده با بازده بیشتری بشترده در قالب رمز و علامت در آوردش که آدم میتواند استفاده بیشتری ازش بکند. یک قسمتش همین مجموعه هایی که در ریاضی درسیز میخونن دیگه، در دبیرستان ها میخونن، اون مجموعه ها یک به اصطلاح خورد کردن یا قابل استفاده قرار دادن قسمتی از منطق که در اینجا بعد انشاءالله بهش میگم. بله سوال رو کرد بعدم همین سوال این موضوع پزشکی و روانشناسی هر دو انسان است، اما عوارض ذاتی که در اون بحث می کنند متفاوت است. چرا؟ گفتیم از لحاظ یعنی اون دیدگاه رو نباید نادیده بگیریم. برای اینکه رفتیم به عنوان پزشک نگاه می کنیم میگیم از حیث تندرستی و بیماری، و در اونجا میگیم از حیث مثلا در نژاد شناسی میگیم از حیث انتعاب نژادی از نژاد دیگر. این با هم کاملا تفاوت، یعنی موضوع یه واحد است اما از لحاظ دیدگاه شما به عنوان یک شخص وارد میتونی اتاق یه وقت به عنوان یک معمار داری که نگاه میکنی دیدگاه خاصی پیدا میکنی، یه وقت به عنوان یک مهندس نگاه میکنی باز دیدگاهتون فرق میکنی، به عنوان یک بنا، به عنوان یک کسی که میخواد اینجا رو اجاره کنه، اون کسی که میخواد اجاره بکند هیچ کاری با اینکه مصالح چگونه استفاده او، فقط این نگاه میکنه به شکل و ظاهر. پس بنا یک بناست ولی دیدگاه ها متفاوت هستند. با تعریفی که از موضوع کردید دیده میشود که موضوع ریاضی و منطق مختلف است. پس آیا ساختن علم به نام منطق ریاضی غلط است؟ نه، منطق ریاضی در اینجا منظور این است که همونطور که در ریاضیات ما از رمزها استفاده میکنیم، مثل همین مثالی که راجع به جبر زدیم که شما به جای عدد 2735 مثلا یک ایکس میگذارید، به جای 2750 واحد بدهی یه منهای ایکس میگذارید، در اونجا همین کار رو میکنید. این رو از قرن 16 هم اوائل قرن 17 هم شخصی به نام لایبنیتس آلمانی که پیشنهاد کرد خوب از ما همونطور که در ریاضیات یه علائمی جلب میکنیم و از میکنیم، همونطور هم در منطق این کار رو بکنیم. و از اون وقت فکر این بودن که منطق رو به صورت رمز و علامت در بیارن تا بعدها دیگه بیشتر پیدا کرد این فکر. و در قرن حاضر مخصوصا راسل و استاد وایسپ اینا در زمینه منطق ریاضی کار کردن، الان هم افراد زیادی هستن در آمریکا صاحب نظرن هستن در منطق ریاضی مثل تارسی که الان زنده است و چند نفر دیگر. این منطق رو به صورت رمز در آوردن. در ایران هم کسی که خیلی سالها قبل این کار رو کرد مرحوم دکتر غلام حسین مصاحب بود که کتاب مدخل منطق صورت قابل استفاده است، یعنی مورد استفاده است. این هم در مورد عارض ذاتی موضوع علم پزشکی بدن انسان است از لحاظ تندرستی و سالمی. سوال کردن که در مورد عارض ذاتی مثالی از پزشکی زدید و موضوع علم پزشکی بدن انسان است یا بیماری و تندرستی بدن انسان؟ موضوع علم پزشکی بدن انسان است به لحاظ بیماری و تندرستی. کتاب تصویر را به عنوان خود به وجود یا عدم رابطه میان تصور تعریف کرده، ولی شما اون را ایجاد رابطه تعریف کردید. فرق نمی کند، حکم همون کاری که نفس انجام می دهد. میگید پیراهن سیاه است، پیراهن سیاه است، این حکم است که شما می کنید. حکم یا ایجاد رابطه هر دو تاشون یکی هستن. در قسمتی از صحبت ها گفتید که منطق هم درباره ماهی فکری و هم صورت فکری، ولی در جای دیگر گفتید که فقط صورت فکری. این درست است. منطق سوری میگیم چون بیشتر این اونجا یک اشاره داشتیم که منطق ارسطو بیشتر روی اون قواعد صحبت کرده است، ولی بعدها خود ارسطو چند کتاب نوشته که بو علی هم همین کتاب ها رو در کتاب شفا مفصل تر آورده است. یک کتاب دارد به نام قیاس است، این کتاب خیلی اصولی. این کتاب قیاس صورت و فکر رو بیان می کند. و وقت در کتاب های دیگر هم گفته است که ماده و محتوای این صورت چه می تواند باشد. اون که ارسطو در این فکر کرده است اون قسمت دوری و قانونی و قاعدهی، یعنی به صورت قانون و قاعده بود در مورد بحث قرارش دادن، نه اون ماده که توی این قالب روشته می شود. بله، کلن منطق چند نوع است. منطق همین دو نوع بیشتر نداریم، منطق سوری و یکی ریاضی. منطق سوری در درباره صورت بحث می کند و بعدها هم خود ارسطو و هم دارهان و اتباعش یک قسمتی هم به نام ماده قیاس مطرح کردن. آیا می شود تصور را به این صورت گفت؟ تصور صورت سادی ذهن که شامل اسناد چیزی به چیز دیگر نباشد. بله، این هم که ما گفتیم صورت ذهنی بدون حس همین است دیگه. آیا تصورهایی که از رابطهشون تصدیق به وجود می آید با هم باید وابستگی داشته باشند؟ مسلم که ما وقتی می دید که پیراهن سیاه هست هرگز نمی کنید بگید پیراهن جاندار است، این راست که باید یک رابطه بین پیراهن و اون، یعنی بین موضوع و محمول باید یک ارتباط وجود داشته باشد. مثلا نمیتونید بگید که انسان آهن است، میتونید بگید انسان جاندار است، زیرا بین انسان و جاندار یه وحدتی برقرار است. و اگر دقت بکنید در تمام حکم‌هایی که ما میکنیم، در تمام تصدیق‌ها یک نوع وحدت باید وجود داشته باشد. یه وحدتی داریم و یه تفرقی، انسان و جاندار. وقتی میگید جاندار، جاندار همین انسان هست، یه چیزی زائد نمیتونید از بیرون بیارید تو این زمینه بکنید، برای اینکه اگر از بیرون بخواید یه چیزی روش زمینه کنید دروغ هست دیگه. پس باید اون جانداری که میگویید در خود این وجود داشته باشد و بین موضوع و محمول حتما یک وحدتی برقرار است. منطقه ذهن ما یک نوع دوگانگی بین اینها لحاظ می کند، از اون جهت که جاندار رو هم در انسان می بیند هم در غیر انسان. بعد خیال می کند که شنونده این دوتا رو جدا فرض کرده. مثلا انسان و راستو، خب ممکنه انسان راستو باشد، ممکنه دروغگو باشد. از دو تا مفهوم که ما داریم، یه راستو و یه انسان، مخاطب شما معمولاً ممکن است خیال بکند که انسان راستگو نیست. شما میگید انسان راستگو، ولی آیا این راستگویی رو از مرغ گرفتید به انسان زمینه کردید یا در خود انسان وجود دارد؟ از مرغ و ماهی و دیوار که راستگویی رو نمیشه گرفت به انسان زمینه کرد، باید این راستگویی در خود انسان وجود داشته باشد. پس موضوع و محمول همواره یک نوع وحدت بینشون برقرار است. این از مواردی است که بعدها خواهید دید ماسیکا چه اشتباه عجیبی کردن، خیال کردن هر جا دو تا موضوع متفاوت نسبت میدیم اینا با هم ضد هم دیگرن. مثلا انسان و عاقل اینا ضد هم دیگرن که با هم نسبتشون میدیم. اگر ممکن است بیشتر به اصل موضوع بپردازید و کمتر به حاشیه ها توجه شود، انسان دوچار یک نوع افسردگی و کسالت میشود و آدم از گرفتن این درست منطق خود مشکل است. ما ظاهرا از کتاب خارج نشدیم، ممکن است مثال مثلا یه جا دو مثال زده باشیم، ولی از وجود کتاب ظاهرا خارج نشدیم. ما در این حال متذکرم هر وقت خواستیم از موضوع خارج بشیم تذکر در مورد اشکالاتی که اشتباه کتاب در رابطه با تمایز و تفاوت علوم به وجود آورده توضیح بیشتری بفرمایید. ولی اگر منظور از این رابطه بین حساب و هندسه همون رسم نمودار قدرت فکر میکنن اسلامی که وجود نمیاید نیست که خیلی از مسائل هم راحت تر میشود. درست است، گفتم که حساب و هندسه رو میشه به هم ترتیب کرد. چرا؟ برای اینکه حادثه ساخته ذهن انسان است، البته ساخته ذهنی که در خارج از ذهن قابل انطباق است، ساخته ذهنی که در خارج از ذهن قابل انطباق است. ولی از حساب و هندسه بگذارید، ببینید جاهای دیگر هم میتونید این کار رو بکنید یا نه. مثلا بیاید بگید موضوع علم پزشکی و جامعه شناسی یکی، اینا با هم فرق دارد. هیچ وقت پزشک و جامعه شناس چیز از یه لحاظ نمیتونن یه موضوع رو بررسی بکنن. به همین جهتی آدم جامعه شناس از خرید سرش از پزشکی نمیتونه. در مورد تمایز علوم، آیا طبقه بندی علوم صرفا در جهت نزدیکی علوم به یک دیگر یا جداسازی علوم از یک دیگر است؟ نه، میخوان بلکه یک کاری بکنن اینا یک اونایشون که به هم نزدیکی و قرابت پیشاوندی دارن اینا تحت یک گروه قرار بدن. برای اینکه اگر شما بگید این یه علم، اون یه علم، اون یه علم، مثلا سطح علم داریم هیچ میمونید اینا چه رابطه با هم دیگر دارن؟ اما اگر آمدیم و سعی کردیم اونایشون که یه ذره به هم نزدیک ترن تحت یک گروه درازیم، میگیم خب شش گروه داریم. مثلا اوگوستون میگه که ما شش گروه علم داریم، شش طبقه داریم. این شش طبقه از ساده ترینشون که مثلا ریاضیات باشه شروع میکنه تا به پیچیده ترینشون که جامعه شناسی باشد میرسن. همینطور بر حسب ساده بودن و بسیط چیز مرکب بودنش. تندرستی فرد در آیت پزشک عارض ذاتی، آیا در این صورت مسئله نجات عارض عرضی؟ بله، مسئله نجات در آیت پزشک همینطور است. زیرا که او وقتی میخواست تندرستی بیماری به پردازد، برای او تندرستی بیماری میشود عارض ذاتی بدن انسان، ولی پرداختنش به مسئله نجات میشود یه امر دوری که اصلا ربطی به کارش ندارد. آیا اون ترتیب دکارت مسئله سینوس و تانجانت و کوتانجانت و امثال این هاست؟ بله، منظور همین هست که در واقع چیزا رو از کنم که محور مختصات که با علائم از کنم که یه طرف تو علامت مثبت میزنیم، یه طرف منفی و همون مسائل تانجانت و کوتانجانت این هاست. یعنی برید می توانید ریاضیات رو تبدیل بکنید به دایره به هندسه. تیبوریان از معلوم به مجهول از راه تبدیل مقدمات، آیا می توان گفت همون رابطه علت و معلول است؟ نه، رابطه علت و معلول یه معنی عام نیست. رابطه علت و معلول یه معنی عام نیست که یه قسمتش تیبوریان از معلوم به مجهول است. برای عوارض ذاتی مثالی بیاورید، همین مثالی که در مورد تندرستی و بیماری راجع به بدن انسان آوردیم. منطق سوری از صورت بحث می کند، یعنی از همون شکل ظاهری. شکل ظاهری منظور شکل فکر از ما، یعنی یه قانون که قانون فکر رو ببین. اون مثالی که در این بخیر توقعات انسان از هر انسانی فناپذیر است، یه قالب. حالا شما به جایی که بگید سقراط انسان است و هر انسانی فناپذیر است، بیاید بگید سقراط دروغگو، هر دروغگوی بی اعتبار است. شکل همون شکل است ولی محتوا و ماده است فرق کرده. منظور از شکل در اینجا نه شکل خارجی، بلکه اون قالب و قانون که ذهن ما در اون قالب و قانون میاندیشد. منطق بر دو نوع نظری یا سوری و منطق عملی. منطق عملی رو بعد انشاءالله توضیح میدیم. منظور از منطق عملی منطقی است که برای هر علمی یک قانون خاص، یک چیز خاص بوده دارد و این غیر از منطق نظری یا سوری. این منطق سوری رو منطق نظری هم میگن در برابر منطق عملی. بعدها در قرن هفدهم آمدن، از قرن هفدهم به بعد برای هر علمی یک چیز خاصی پیشنهاد کردن به اون شیوه های خاص رسیدن منطق عملی. این انشاءالله بعد بررسی میکنیم. آیا ماده قیاس همون منطق عملی؟ نه، ماده قیاس غیر از اون است. اشاره شد به اینکه منطق بیشتر به صورت توجه در منطق بیشتر به صورت توجه شده است. منطق سوری چرا؟ این مصابی با منطق سوری چرا؟ برای اینکه از صورت فکر بحث میکند نه از ماده. و همین جهت فکر میگن منطق سوری. به نظر میرسد که منطق قیاسی درباره ماده فکر باشد. اگر درست است ماده قیاس و صورت قیاس رو توضیح بدهید. این انشاءالله بذارید وقتی به بحث قیاس میرسید توضیح داده خواهد شد. و منطق قیاسی درباره ماده فکر نیست، نه، بلکه درباره صورت فکر. منطق گفتید یک امر فکری است. آیا میتوان در وجود انسان اون را کاملا نابود کرد؟ نه، انسان یک شیوه دارد برای تفکر. از معلوم به معلوم از منطق عرصی همه یه معضلات عالم رو کشف بکنیم یه حرف غلط. اما این هم که خیال بکنیم از این منطق خودی بیمیازیم به اسم عرصی نباشد، به اسم برد خود منطق این خالق ما فکر میکنیم. حالا عرصی هم یه بنده خدای بوده است به همه آدم ها. از نظر فلسفی نقطه حدادی که باعث شد این مشخص بستی انسان به گونه در آید که وی فقط به دنبال ساده ها برود و درون پیچیده خویش را فراموش کند و بدون چون و چرا تصمیم خطر بزرگ شود، از نظر فلسفی نقطه اساسی که باعث شد این منطق مشخص فطری انسان به گونه درآید که وی فقط به دنبال ساده ها برود و درون پیچیده خویش را فراموش کند و بدون چون و چرا تصمیم خطر بزرگ شود، یعنی تصمیم خطر ساده اندیشی. در اینکه فکر کردن زور دارد، آدم دوست دارد که ساده بیاندیشد و تعمق و تفکر واقعا به فکر فشار میارد. به همین جهت غالبا مردم حاضر نیستن درس بخونن، چیزای پیچیده و دشوار رو یاد بگیرن. این حالت تنبلی و حالت اینرسی که در انسان وجود دارد و خوشش از این میاد که فکرش به زحمت نیندازد. انسان موضوعات علم را بررسی کرد. برای اولین بار آیا حس فکری منطق درون انسان بود که او را وادار به بررسی موضوعات علم کرد؟ و آیا به علت اینکه خود او درس این کار کرد نمیتوان گفت بین همه علوم رابطه است؟ بین همه علوم ارتباط وجود دارد. نمیشه گفت هیچ علمی با هیچ علمی ارتباط ندارد، ولی عین هم نیستند. نمیشه گفت هر علمی این اون علم دیگر است. حقیقت این است که انسان با یه موضوعاتی برخورد میکند در عالم. از این همه موضوعات فراوان یک به یه ظواهری از اینها برخورد میکند، میخواد علت اینها، منطق اینها، رابطه اینها رو با هم دیگر درک بکند. از اینجا به فکر میپردازد و این فکر رو در قالب منطق میگذارد. این خلاصه هست. کیفیت ذاتی بیگانه ذاتی رو همون مثالی که در مورد پزشکی زدیم اون رو در نظر بگیرید که برای پزشک اون چه ذاتی همون صحت بیماری، ولی اون چه بیگانه هست چیز دیگری اون با همون نجات مثلی نجات و همسری. منطق از بسید منطق از نوع از سوری یک سوری دو ماده قیاس. من نگفتم منطق دو جور از سوری و ماده قیاس. بله شما گفتید منطق از نوع از یک سوری دو ماده قیاس. نگفتم منطق سوری و ماده قیاس است. منطق دو جور است، منطق سوری و منطق ریاضی. اما اون وقت صورت، یعنی این منطق یه وقت در صورت فکر بحث میکنند، یه وقت در
ماده که توی این صورت می‌بینیم یه وقت در صورت قیاس هست مثل همون مثال صحبات انسان هست یه وقت در ماده هست که مثالی زدیم به مهمون بودن فلان و راستی بودن یا دروغ بودن این ماده می شود میشه ماده قیاس یا اون هم می شود صورت در این منطق صورت صوری و ماده قیاس نیست بلکه منطق که قسمت قیاسی و خیلی هر چیزی را تصور کنیم خودش را به طور زمینی به وجود رفت داده این مثلا در چیزی نباشد تصوری هم از اون در ذهن حاصل نمی شود در اینجا زمان موجودیت مطرح نیست بلکه گفتن رفت دادن به وجود است پس این زمان گفت تصور همون ترکیب است این عدسه به این صورت مطرحش نکنیم که بگیم هر چیزی را که ما تصور می کنیم پس گفتیم هستش نه لازمش نیست در اینکه شما وقتی یک آدم حبتری به تصور می کنید یا یک کوهی از طلا تصور می کنید این سر نمیدید این حد یک چیز تصوری در ذهن یه موجود خیالی رو ما در ذهن می تصور می کنید لازم نیست که بگید این وجود دارد در خارج این یک چیز پس نمی شود که هر تصوری مستلزم این است که این رو در خارج موجود بدانید در اینجا مسئله هست که الان مورد بحث منطقیون است و اون که آیا تصور مقدم بر تصدیق است یا این که تصدیق مقدم بر تصور است بعضی ها گفتن بر خلاف اون که ما الان گفتیم بعضی ها گفتن که نه آدم هر چیزی رو تصور می کند اول تصدیقش کرده یعنی شما وقتی می گید پیراهن سیاه است اول یک تصدیقی در ذهنتون وجود داشته است که بین یاری و پیراهن یه ارتباطی برقرار کردید این رو به صورت یک کل به صورت یک مجموعه درک کردید پیراهن سیاه پیراهن سیاه رو به عنوان یک مجموعه درک کردید بعد آمدید نر حبسی کشون کردید بعد اینجور گفتن و اون دیگر یا اون حرف رو زدن حالا جاییشون بحثشون باید خودنشون درست میگن درست مثل بعد میگن قدیم وقتی که درس میدادن اول میومدن آب باید مینشتن بعد ما رو به هم میترک میدن میگن آب حالا میگن نه اول از شما بسیم در زیاد میگید اول آب رو بارشتیم این یک کل هست تو ذهنش میاد بعد به تحقیق بسیم آب اول این بعد و همون که قدیم میگفتن اول این و بعد این هم همه حالات اتضا می کنند در یک بکن اول تصدیق و بعد تصور این حالا جاست اجازه بگیدیم اشاره که تو سر و کار ما در صحبت ها دون اشاره که به این که سر و کار ما بیشتر ما منطق سوری ها منطق قیاسی نه منطق قیاسی در بود مختم چون دو جور نگرد این چیز رو که بگیم منطق سوری سر و کار ما با منطق سوری در با صورت منطق هست و به همین جهت از ماده کمتر بحث شده است یعنی در رابطه با منطقه بیشتر از منطقه سوری استفاده می شود بله واقعا همین طور از منطقه سوری استفاده می کنیم نه از منطقه ریاضی زیرا منطقه سوری یه قوانین کلی به همه می فهمیمش ولی منطقه ریاضی سلسله علائم الرموز به کار بردن که باید اونها رو جداگانه یاد گرفت به همین جهت همه علائمها هم با منطقه سوری سر و کار دارد هیچ شکلی نیست که این منطق رو به یک صورتی ازش استفاده نکنه بفرمایید تصور ماده تصدیق است تصور ماده تصدیق است چرا تصور می شود ماده تصدیق ولی توجه کنید که هر تصدیق قیاس نیست هر قیاسی دو تا تصدیق هست الان شما وقتی دید سقراط انسان هست این یه تصدیق هست یا نیست بعد از اینکه هر انسان بناپذیر است این هم یه تصدیق خب مجموع این دو تا میشود قیاس اصلا میشود هر تصدیقی رو قیاس نامید بلکه دو یا چند دو تصدیق ماده خیال تشکیل میدن. تصور میشود ماده برای یکی از این دو خیال دو قضیه یه پس
اینجوری دیگه تمام است. و منشاوی تلاوت شده است توجه فرمایید. قبل از شروع قرآن توجه داشته باشید که آخرین آیه از سوره علق دارای سجده واجب است. سوره هایی که در این جزء تلاوت خواهد شد عبارت است از ابتدای سوره نبأ تا انتهای قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي